أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. توفیقی است بحمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام ضیافت الهی رمضان المبارک برخوردار و بهره‌مندیم از برکات سوره مبارک یوسف و آیاتی که تلاوت شد، آیه چهارم و پنجم است که انشاءالله امشب مورد بحث و گفتگو واقع خواهد شد. سخن به اینجا رسید که بعد از بیان کلی که قرآن اشارت فرمود به این که نحن نقص علیک احسن القصص، به دو معنایی که برای احسن القصص خدمت عزیزان گفته شد در دو نوبت قبل، خدای سبحان ورود می کند به این احسن القصص با این عبارت که مشاهده فرمودید: اذ قال یوسف. از کجا این حکایت گفته می شود و این حکایتگری زیبای الهی و این تاریخ بسیار ویژه و ممتاز قرآن؟ از جایی که اذ قال یوسف. توضیحات رو خدمت عزیزان در اون 8 نکته کلی و 6 نکته بعدی پیرامون این احسن القصص دیشب مستوفات و کامل گفتیم، تکرار نمی کنم. دیگه بنا نیست که ما یه سیر تاریخی در اینجا مشاهده کنیم. با همون روش قرآن ملاحظه می کنید از جایی آغاز می شود که مد نظر است، نه اینکه ما یه نگاه بایوگرافی داشته باشیم. خیر، این گونه نیست در مورد معرفی این شخصیت و این انسان بزرگ. اما اذ قال یوسف، یادآور آن زمانی را، اون صحنه ای را که یوسف گفت لعبیه به پدرش. دیشب توضیح دادیم که کلمه یوسف واژه است غیر عربی، یعنی هم علمیت دارد به اصطلاح ادبای عرب، هم عجمیت، لذا غیر منصرف، یعنی هم اسم شخص است و هم در این حال به اصطلاح مشخصه که این از ساختار عربی برخوردار نیست و سعی پاری از لغویون عرب که همیشه میکوشن که هر واژه‌ای رو در قرآن میبینند اثبات کنند که عربی است اشتباه است. مسلم این واژه از ماده اسف و تأسف نمی آید و چه یوسف باشد، چه یوسف باشد، چه یوسف باشد، بر سه قرائتی که خونده شده ابدا ربطی به کلام عرب نداره، بلکه همان گونه که گفتیم معادل این از صفر در صفر پیدایش و تکوین از فصل 37 در تورات کاملا همین شخصیت رو میبینید که مطابق داستان قرآن با بخشهایی کاستی، یکمی کمتر از اونجا قرآن میگوید و اختلافی در پاره از مسائل جزئیات که به گاه اشاره میکنم، نام این شخص رو میبینید و خصوصیات اون رو مشاهده میکنید. امروز هم خب بالاخره این نام در زبانهای اروپایی با همون عنوان جوزف و جوزف مورد استفاده قرار میگیرد، با جیم جه و این استعمالات در اون هست. بنابراین شخصیت شناخته شده است و روشن. یوسف کیست؟ فرزند شخصیتی است به نام یعقوب که میبینیم که این پدر بزرگوار رو در اینجا الان مورد خطاب قرار میدهد. یعقوب کیست؟ فرزند اسحاق. اسحاق کیست؟ فرزند ابراهیم. پس به لحاظ تاریخی ما یه 4 نسل رو میبینیم که کاملا روشن و موجه از خاندان و دودمان ابراهیم با همه شکوه و عظمتی که این خاندان دارند. پدر هم یعقوب است و اسرائیل، لقب یعقوب اسرائیل است و همین خاطر به فرزندان 12 گانه یعقوب که یکی از اونها جناب یوسف است چه گفته می شود؟ بنی اسرائیل، یعنی فرزندان اسرائیل. همان که در قرآن مارها مورد خطاب قرار می گیرند یا بنی اسرائیل با همین ریشه به دودمان، و همانها که در قرآن اثبات 12 و 12 گانه از اونها یاد میشه، یعنی 12 گروه و 12 بالاخره طائفه و جماعت شدن که بازگشت اونها به این فرزندان رشید جناب یعقوب بود. از اون طرف در تاریخ در قرآن اسمی برده نمیشه چون بنا نیست نگاه تاریخی داشته باشیم، اما در تاریخ هست، در تورات هم هست که نام مادر جناب یوسف راحیل نامیده می شود. راحیل همسر یعقوب است و مادر یوسف. به دنبال اون، به دنبال این فرزند که 11 فرزند است، فرزند دیگری هم به دنیا میاد. خب این بزرگوار رو گفتیم که ترجمه به اصطلاح کلمه یوسف او خواهد افزود است، خدا خواهد داد است. به تعبیر عامیانه گفتیم خدا داد است و عطا الله. این کلمه یوسف را اگر خودمانی ترجمه معنا کنیم، 12 فرزند هم از همین بانو به دنیا آمد که نام آن بنیامین گذارده شد، چون در حین ولادت او مادر فوت کرد. لذا مصیبت زده، مصیبت دیده بنجامین، بنیامین به معنای مصیبت دیده است در عبرانی. با این خصوصیات اذ قال یوسف لابیه، یادآور پیامبر هنگامی که یوسف گفت لعبی به پدرش که مراد همون جناب یعقوب است، یا ابته، کسره این که زیر کلمه ابته داریم نشان میدهد که اینجا یه تایی داریم و یه یا محذوفی داریم، یعنی ای پدر من، با یه اضافه و نسبت و ادب و زیبایی و لطافت خطاب میکند پدر رو، یا ابته. البته این تا سکت میتونه باشه به لحاظ ادبی، و یا عوض از همون یا متکلم به معنای من که حذف شده است، یا ابی یا ابته. البته در خواندن هم میتواند با فتح خونده بشه، یعنی یا ابته یا ابته، هر دو درست است به لحاظ ادبی. یا ابته پدر جانم، انی رأیت احد عشر کوکبا، من دیدم 11 کوکب را. کوکب یعنی ستاره درخشان، نورانی. 11 ستاره درخشان را و شمس و القمر و خورشید را و ماه را، رأیتهم، گفت انی رأیتو، فعل فاعل مفعول همه چی تمام، باز دوباره میگوید رأیتهم، رأیتهم، من دیدم آنها را. برای اینکه اشتباهی نباشد، حمله بر تصور و خیال نشه، واقعا دیدم، واقعا رؤیت بود، نه اینکه خیال کنم در ذهنم تصویر سازی کنم چیزی را، نه واقعا دیدم. رأیتهم، دیدم هم را. خب این رو باید توضیح بدم خدمت دوستان که در کلام عرب هنگامی که به اجسام بناس یه ضمیری رو برگردانیم، این ضمیر حالا چه به مفردش چه به جمعش اگر برگردونده باشه، این ضمیر ها میاد، یعنی رأیتها لی ساجدین باید بگوید، یه ضمیر مفرد مؤنث میاد. اما میگوید رأیتو هم، هم به ذبل عقول برمیگردد، به صاحبان خرد هم گفته میشه به شکل ضمیر غائب. من دیدم که این 11 ستاره به خورشید و ماه، آنان ایشان دیدم که برای من سجده کردند. رأیتو هم لی، باز تأکید میکنه لی، برای من، برای من سجده کردند. خب این همینجا من این سوال رو پاسخ بدم، بعد بریم دنبال بقیه ماجرا. این فرزند بزرگوار میگوید که پدر، دیدم که 11 ستاره به خورشید و ماه، این اجرام، برای من سجده کردن. خب سجود اینها به چه معناست؟ یعنی خضوع. دیگه همیشه گفتیم سجده در مورد انسانها به معنای وضع الجبهت علی الارض، پیشانی بر زمین گذاشتن است. اما در هر پدیده سجده به مقتضای خودش، علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و الارض. آیا تأمل نمی کنید که نمی بینید که آسمان و زمین و هر چه در آن است برای خدا سجده می کنند؟ خب سجده موجودات و پدیده های خلقت که پیشانی بر خاک گذاردن نیست. اون وجه مشترک معنای کلمه سجود که در مورد همه موجودات به کار برده می شود همون خضوع و فروتنی کامل و تعظیم است. اون نهایت فروتنی در قبال کسی و چیزی رو سجده می دن. آستان ادب بوسیدن است، بالاخره سر به زیر آوردن است. من دیدم که اینها فروتنانه در قبال من خضوع و حرمت و کرامت می کنن. رأیتهم لی ساجدی. خب این معنا روشن، اما راز این که هم آمد و ضمیر صاحبان خرد و عقل به کار برده شد اینجا چه معنا دارد؟ دو احتمال وجود دارد. یکی این که رأیتهم لی ساجدین برای 11 ستاره به خورشید و ماه به ظاهر گفته میشه، اما میریم انشاءالله جلو به قسمت پایانی حکایت و تاریخ یوسف که میرسیم اونجا میبینید که هاوا تعویل و رؤیای من قبل. پدر هنگامی که این 11 برادر یعقوب و همسر او در پیشگاه یوسف تعظیم و تکریم میکنند، به تعبیر قرآن که خواهیم خواند انشاءالله، اونجا یوسف میگه بابا این همون تعبیر رویایی است که من برای شما بازگو کردم در اون سالهای پیشین، و پدر هم تصدیق میکند. به دلیل اینکه مراد از 11 ستاره و خورشید و ماه اون 11 برادر و این پدر و مادرن، لذا ضمیر چی میاد؟ ضمیر هم میاد، ضمیر ذبل العقول میاد، چون مراد اینهان نه مراد ستاره ظاهری. این یه معنا. اما احتمال دیگر، نه اصلا مراد همون در عالم خواب اون چه دیده است جناب یوسف واقعا ستاره و ماه رو دیده است، نه اینها رو. اصلا این بنا رو بگیریم و مبنا رو بگیریم. خب این ضمیر هم آوردن در زبان این پیامبر بزرگوار الهی خیلی آموزنده است و نکته دارد، و نکته اصلی و راز مطلب اینه که ماجرا این است که از دیدگاه یوسف و یوسفان، از دیدگاه موحدان عالم، و من شیئن الا یسبح و حمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، از نظر این بزرگان ماه و خورشید و ستارگان و اجزا و اجرام و آفرینش و کیهان همه صاحب شعورند، همه صاحب تسبیحند، همه صاحب قنوتند، همه صاحب سجودند نسبت پیشگاه ذات حق، و اون شعور مرموزی که در آفرینش و اون رازی که در خلقت در اجزاء آفرینش نهفته است برای این بزرگان مکشوف است و روشن است. لذا اینها با اجزاء خلقت سر و سری دارند. یا جبال و عوبی مع کوها با داوود تسبیح میگویند، رسیلی میکنند به تعبیر سنایی غزنوی، و با همخوانی میکنند، همصدایی میکنند با جناب داوود، میخوانند و ارتباط رو برقرار میکنند. استن حنانه از هجر رسول ناله ها میزد، ناله ها میزد چو ارباب عقول، به تعبیر پیر قونیه، و این قصه رازداری شعور مرموز خلقت و آفرینش و تسبیح گوی هستی قصه هایی دارد که در فراز خودش در آیات مربوط من کاملا به این بحث پرداختم. پس اگر ضمیر هم میاد به دلیل این که در دیدگاه یوسف آفرینش جماد نیست، در دیدگاه این بزرگان تمام اجزاء خلقت دارای شعورند، از جنس خودشون شعوری دارند و ادراکی دارند که دیگه اینها در جای خودش آشکار میشه برای ما، کی؟ در قیامت، برای عموم انسان ها، برای خواص در همین دنیا. پیامبر سنگ رو بر می‌دارد، در کف می‌گیرد وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، و سنگ ریزه می‌گوید اشهد انک لرسول الله. سنگ رو به سخن در می‌آورد پیامبر مکرم اسلام. بله، در قیامت برای ما سنگ ها به سخن در می آید و گواه و شاهد اعمال و رفتار ما خواهد بود. پس بنابراین اگر ضمیر هم آمد و ضمیر ذوی العقول آمد، این دو نکته و دو به اصطلاح قصه در اون وجود دارد که اشاره کرد. خب گفت که من پدر دیدم که این 13 جرم بر من سجده کردند، برای تو هملی ساجدین، که اینها در حال سجده برای من بودند. تا اینجا عبارت رو دو بار دیدیم، این فعل تکرار شد در این جمله که انی رأیتو، باز گفت رأیتهم. رؤیت به معنای چیست؟ به معنای دیدن. وقتی میگید که مثلا رأى فلانون، این نکته رو مثلا رأى زیدون شجرن، زید درختی رو دید. خب یعنی دید دیگه. اینجا رؤیت به معنای ظهور کلمه و فعل رؤیت در این که شما دارید در عالم خارج به لحاظ فیزیکی یک پدیده ای رو میبینید. اینه. اما جواب پدر رو، ادامه سخن رو از قول پدر و یعقوب که میبینیم، مشخص میشه مراد از این رؤیت، رؤیت در عالم بیرون و ظاهر نیست، بلکه چیز دیگری است. چطور؟ الان میگم، توضیح میدیم. قال یا بنیه، جناب یوسف با تمام ملاطفت گفت که یا ابته، بابا جان، من چنین چیزی رو دیدم. به عینه این محبت رو در زبان پدر میبینیم که پدر فرزند عزیز و نور دیده رو هنگامی که خطاب میکند با کمال تلطیف و محبت و احترام یا بنیه. کلمه بنیه به لحاظ ادبی وزن فعیل دارد، یعنی جنبه تسقیر داره. گاهی میگید رجل یعنی مرد، اما اگر گفتن رجیل در کلام عرب یعنی مردک. حالا این ممکن برای تعظیم باشه یا ممکن برای تحقیر باشه. شما میگید حسن، حالا این رو فاعلش میکنید میشه چی؟ میشه حسین. حسین تسقیر حسن است. این صیغه تسقیر در کلام عرب به کار برده میشه، گاهی برای تحقیر، گاهی برای تعظیم، گاه برای تحبیب، محبت رو، شفقت رو نشان دادن. لذا اگر پارسی دقیق بخوایم ترجمه کنیم این رو، یا بنیه میشه پسر جان من، پسرک من. تعبیر زیبای مطلب میشه پسرک بابا، پسر جان بابا. یه چنین معنایی رو از کلمه استفاده میشه. با نهایت تحبیب و شفقت و محبت فرزندش رو مورد خطاب قرار میدهد بعد از این که این حکایت رو از اون میشنود. قال یا بنیه لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، پسرکم، پسر جان من، حکایت مکن رؤیایت را بر برادرانت. یوسف گفت من رأیتو، اینجا خطاب شد چی؟ رؤیا را مگو. خب پس مشخص شد مراد از اون دیدنی که جناب یوسف گفت، این دیدن در عالم بیرون و به اصطلاح حالت فیزیکی ظاهری نبود، بلکه آنچه دیده شد در عالم خواب بود که اسم اون چیست؟ رؤیا. رؤیا تصور المعنا فی المنام، این که انسان یه معنی و حقیقت و پدیده رو در عالم خواب میبیند، نام این میشه رؤیا. سه کلمه رو داریم: رأی، رؤیت، رؤیا. هنگامی که اندیشه و فکری رو شما مرور میکنید میشه رأی. رأی جنابالی در این مسئله چیست؟ رأی خودتون رو بفرمایید، یعنی اون نتیجه فکرتون و نظرتون رو بگید. رؤیت به معنای دیدن، رؤیا هم اون که در خواب اتفاق میفتد. پس این ستا یه ریشه دارن، به لحاظ لغوی همه از رأی میان، رأی و رؤیا و رؤیت. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، فرزندم خواهش میکنم بابا جان که این رؤیا این که دیدی بر برادرانت حکایت مکن. فیکی دولک کیدا، که اگر بگویی آنان برای تو کید میکنند. کید میدونیم تصمیم پنهانی برای کسی گرفتن، نقشه پنهانی کشیدن. حالا این ممکنه نقشه خیر باشه یا نقشه شر باشه. خداوند هم کید میکند. انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا و مهل الکافرین امهلهم رویدا. خداوند هم کیاد است و کید میکند، نقشه پنهانی میکشد آبر سعادت بندگانش. نمیفهمند انسان ها، اما خداوند جوری برنامه رو براشون، گاهی به ساعت عشق خودش جور میشود، گاهی خدا براشون جور میکند که اینها به سعادت و کامیابی و هدایت برسند. یه برخورد میکنن، یه تصادف تو زندگی براشون پیش میاد، با نقشه و تدبیر الهی تمام مسیر زندگی عوض میشه. این کید الهی است، کید مثبت الهی است. گاه ممکنه کید منفی باشد، ریشه شیطانی داشته باشد، که اینجا مراد اینه. اینها نقشه خواهند کشید که بعد میبینیم این نقشه کشیده میشود. فیکی دولکه کیدا، برای تو اینها نقشه پنهانی خواهند کشید. البته اینکه اینها چنین میکنن، ماجرا این است، خواهم گفت این رو در قسمت بعدی، که ان شیطان للانسان عدو مبین. اینها این کار رو میکنند، اما علت اینکه این برادران این کار رو میکنن، از جای آب میخورد که بالاخره این خط رو چه کسی به برادران میده؟ شیطان. چون شیطان عداوت آشکاری با فرزندان انسان و با آدمیان دارد. حالا این قسمت بعدی است. برگردیم ربط این آیه و آیه پیشین رو بررسی کنیم تا برسیم انشاءالله. ماجرا چی بود؟ این که این فرزند نزد پدر آمد و گفت که من در عالم خواب چنین چیزی رو دیدم. حالا یا حقیقت این برادران رو و پدر و مادر رو دیده است که از اینها تعبیر به ستاره و ماه می کند، یا نه واقعا ستاره دیده، واقعا سمبل و نماد رو دیده است در خواب که ستارگانی هن به خورشید و ماه که می توانن خورشید و ماه زندگی یه انسان والدینش باشن، یه چنین حالتی رو دیده است. من قبل از اینکه ورود کنم به خود معنای رؤیا و اهمیت این بحث رو خدمت عزیزان بگم، یه نکته باریک رو اینجا متذکر بشیم. این پیر روشن ضمیر الهی یعقوب با تمام جایگاهی که اشاره کردی اسرائیل است. یعنی چی؟ یعنی سرباز گوش به فرمان خدا. کلمه ایل به معنای خداست، اسراء یعنی سرباز، مجاهد یعنی جندالله، یعنی سرباز گوش به فرمان خدا معنای عبرانی. ما خاطره خوشی از این واژه نداریم به دلیل این طفل نامشروعی که در خاورمیانه سال هاست که امت اسلام از اون دارن میکشن که خدای بنیادشون بردارد، اما خود این کلمه واژه مقدسی است و این لقب این پیامبر بزرگوار الهی است. خب این بزرگ مرد هنگامی که شنید از این فرزند دلبند چنین نکته ای رو، اولین نکته‌ای که در خاطر این پدر آگاه و این نبی الهی خطور کرد، جایگاه و موقعیتی است که این فرزند در آینده به آن خواهد رسید. یعنی دانست این فرزند به جایی میرسد، این آزاده به جایی میرسد که مسجود مخلوقات الهی خواهد شد. ما همون ظاهر لفظ رو میگیم، خورشید و ماه و ستارگان در مقابل او سجده میکنن. یعنی این انسان به جایی میرسد که به اون غرض نهایی خلقت و آفرینش میرسد. عزیزان من، نهایت سیر و حرکت انسان کجاست؟ انسان به جایی برسد که وجود چرخ در گردش اسیر هوش ماست، باده در جوشش گدای جوش ماست. آیت وجود انسان آن است که سخر لکم ما فی الارض جمیعا، تمام وجود و تمام هستی مسخرات به امر انسان باشد، به امر الهی برای انسان مسخر باشد. خلیفت الله، اون انسانی که از مسیر ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون به قایت عبودیت و بندگی خداوند سبحان میرسد، عیسایی است که مرده زنده می کند، عیسایی است که خاک رو به شکل پرنده می کند، در آن می دمد به تعبیر قرآن و پر می کشد و پرواز می کند. جناب عیسی، تو تحیی الموتا به اذنی، تو زنده می کنی مرده رو به اذن من. این قایت عبودیت است عزیزان. یعنی وجود برای عبد هنگامی که به معنای مطلق عبودیت و کامل عبودیت و انسان کامل باشه، در مشت او و در دست اوست و هستی در اختیار چنین بنده خدا و عبد قرار می گیرد و این انسان قوه خلاقیت رو در وجود پیدا می کند، فرمان می‌دهد، حکم می‌راند در وجود، به ولایت الهی متصل میشه، ولایت تکوینی و تشریعی خداوند به او می‌دهد و این اختیار رو در وجود بهش میده. این پدر دانست که اوج و قایت شخصیت این فرزند چنین جایی است، این مقام بلند رفیع و بالاترین مراتب انسانیت رو در پیشگاه خداوند و آفرینش به دست میارد. اما خب این نکته مهمی است که فهمیدین پدر از حال روز فرزند، ولی به دلیل حکیم بودن، به دلیل دانا بودن و راز آشنا بودن، این مرد بزرگوار الهی میداند که هر مقدار هدف، قایت، مقصد و مرتبه فراتر باشد، مسیری که برای رسیدن به اون طی میشه طبق سنت‌های الهی چالشی تر، دشوارتر، در ره منزل لیلی که خطرهاست بسی، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. میداند که این فرزند چه باری رو به دوش باید بکشد، چه راهی نرفته ای رو باید طی کند، چه دردها، چه رنجها، چه ابتلاعات، چه زیر و بمها رو باید این فرزند طی کنه تا بتواند به اون مسجود بودن که دیده است و خداوند به اون نشان داد دست پیدا کند. این نکته مهمی بود که دیگران به این توجه ندارن تو این صحنه ها. به به، عجب نکته عجب. اما این جناب یعقوب میداند امورون یزهک السفها و انها، و یبکی ان عواقب هل لبیب. گاهی یه مسائل تو جامعه پیش میاد، دیگران کف میزنن، دست میزنن، شاد میشن، خوشحال میشن، اما عاقلان ممکن است بگریند هنگام اینکه این صحنه را میبینند. البته گریه عارفانه اونها، ممکن اونها به اندیشه فرو میرند، ممکن ببینند نازل شده است اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. دیگه چی میخواد پیامبر؟ و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج دارن میان به این آیین میگرن. آه ببینن این بزرگ مرد سرشو گذاشته کنار دیوار داره زار زار میگریه. بگن آه شما چرا گریه میکنید؟ میگن نمیفهمید شما، این خبر، خبر این سوره و این خبر، خبر سیاه نامه کار و فوت پیامبر است. این دیگه کار پیامبر به پایان میرسد. این سوره یعنی اتمام کار رسول خدا. چرا متوجه نیستید چه غمی امت رو خواهد گرفت با نزول این سوره؟ خب اینو کی باید بفهمه؟ حکیمی باید بفهمد که حکمت الهی میداند. این مرد بزرگوار الهی دانست که این فرزند چه مسیری رو باید طی کند تا آن که مسجود باشد، لذا به سرعت لب باز کرد و اولین توصیه رو به فرزندش کرد: یا بنی لا تقصص رؤیا که علا اخوتک. من همین قسمت رو بگم تا به رؤیا برسم. بله، از مهمترین اصولی که عزیزان، کسانی که اهداف بلندی دارند، هدف گذاری های برجسته‌ای در زندگی دارند، استعدادهای خاصی دارند، توانمندی های ویژه‌ای دارند، اهداف بزرگی رو در زندگی تعقیب می کنند، اهداف اقتصادی، اهداف اخلاقی، علمی، اجتماعی، بسا خانوادگی و امثال اینها، از مهمترین نکات و اصولی که راز موفقیت اینهاست اصل کتمان است، اصل پوشیدگی است عزیزان، که استعینوا علی مقاصدکم بالسر والکتمان. در راه رسیدن به اهدافتون معصومین فرمودند که از اصل کتمان و پوشیدگی و پوشیده کاری استفاده کنید. انسانهایی که اهداف بلندی دارند و میخوان برجسته باشند، اینها کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما، خم زمانه تهی شد زمه پرستی ما. اونایی که نمیخوان عادی زندگی کنن، اهداف بلندی دارن، تفکرات بلندی دارن، در هر حوزه همت بلندی دارن و همینطور عرض کردم یه استعدادهای خاصی در وجودشون هست، یه توانمندی هایی هست. اگر این اهداف، این خواسته ها و این استعدادها آشکار بشه، همگانی بشود، عمومیت پیدا کند، بنابر مسائلی که در این وادی وجود دارد مسلم شکست در انتظار اونها خواهد بود اگر اول کار این اتفاق بیفتد. اینی که گاهی الان ما میبینیم انسان‌ها این حس رو دارن که ما دوست داریم دیده بشیم، چرا دیده نمیشیم، دوست داریم دیده بشیم، خیر خیر، این در آغاز کار اشتباه است عزیزان. این دیده شدن‌ها به همین خاطر هم میبینید، استعدادهایی رو مشاهده میکنید که اینا در عنفوان نوجوانی مشخص شدن به عنوان این استعداد، تو این سال و ماها در کشورمون دیدیم، اما بعد اسمشون رو شنیدید هرگز؟ خبری ازشون دارید؟ نه، گم شدن در دل زمان و تاریخ، چون فرصت به قایت رسیدن استعداد دیگه به اینها داده نشد، با همون طلوع استعداد کار تمام شد. به صدها دلیل تجربه کردید، بسیاری از اهداف رو خودتون در زندگی پیش گرفتید، مقاصدی رو در امور اقتصادیتون، مسائل علمیتون، اخلاقی، حتی غیره غیره، اما نشد اونی که میخواستیم، به اون هدف نرسیدیم، به اون غایت نرسیدیم. یا عامل مهمش این بود که ما صریح باز کردیم همه چی رو، گفتیم به این دوست، به اون دوست، به افراد، به دیگران. بعد چه اتفاقی افتاد؟ خیلی مسائل دست به دست هم داد که دیگه ما اون توان حرکت رو نداشتیم. که اولین نکته‌ای که در اینجا وجود دارد همین است که در این سوره می‌خوانیم که فیکی دولک کیدا. نکته این است عزیزان که همگان تحمل رشد، شکوفایی، استعداد و شاخص شدن دیگران رو ندارند، لذا به صدها راه و وسیله متوسل خواهند شد که نگذارند انسان‌ها یه سر و گردن از اونها برتر و فراتر باشند در جامعه. حالا این به لحاظ کارهای روحی روانی، به لحاظ کارهای عملی، استعینوا علی مقاصدکم بالسر والکتمان. ادامه حدیث رو که خوندم که یاری بگیرید برای رسیدن به اهدافتون به کتمان و سر و پوشیدگی، فان کل ذی نعمت محسودن، چون هر کسی که یه موقعیت در شاخصه‌ای پیدا می‌کند بدون که از حسد بری نیست و دور نیست و مورد حسادت قرار می‌گیرد. به هنگامی که دیگ حسد بجوشد، اولین نکتهش سرکوبی استعداد هاست عزیزان. هنگامی که حاسدان ممن شر حاسدن ازا حسد، این شر میاد خودش رو نشان میده. نتیجه اینه که حسود نمیتواند تفوق رو بپذیرد، نمیتواند برتری رو بپذیرد. میشه حکایت حکایت ان شیطان للانسان عدو مبین. شیطان پذیرفت اسجدول آدم را؟ نپذیرفت. تفوق رو نپذیرفت، برتری رو نپذیرفت. ابا و استکبر و کان من الکافرین. با تمام قدرت ایستاد و استنکاف کرد در قبال امر الهی و حاضر نشد که ببیند یک کسی هست که از او بهتر میفهمد، بهتر میداند. و این نکته مهمی است. لذا از اصول رسیدن موفقیت اینه که بنا نیست ما این طرح رو، حالا ولو در سطوح فردی، اجتماعی، ملی، بنا نیست این طرح رو ما زود آشکار کنیم، بگیم، مطرح کنیم، دیگران بدانند. و بعد به ما گفتن در این جهت بسیار مراقب باشید که کل سر رنجا و زل اسنین شاعه. هر سری که از یه نفر به دو نفر رسید، فردا به 10 نفر و 1000 نفر میرسد. بعد میشه همون حکایتی که من میدانم و تو میدانی و خواجه حافظ شیرازی. بعد ماجرا این خواهد شد. این پدر بزرگوار دانست که آینده این عزیز چیست و چه راه طولانی دارد. اما در این راه باید بسیار پوشیده. و در اون حدیث رو خاطر برایتون از گاهی شنیدید، اهل منبر همین حدیث رو گاهی میخونن. استر ذهبک و ذهابک و مذهبک. از زبان وجود مبارک امام صادق گفته میشه. استر ذهبک. بنا نیست که همیشه وضع مالی تو به دیگران بگی که چه دارم و چه ندارم. خیلی مسائل پیش میاد. چه صدمه هایی از این جهت ما خوردیم از دید دیگران وقتی رو کردیم خیلی از مسائل رو. نه، بنا نیست بگید. هر حقیقتی رو که انسان نباید آشکار بکند. استر ذهبک و ذهابک. چه تصمیمی داری؟ چه نقشه هایی داری برای آینده؟ کجا میخوای ازدواج کنی؟ بعد میبینی اون مورد نمیشه. بعد که پیگیری میکنی میبینی چرا نشد، میبینی چه اتفاقاتی افتاد که این ازدواج مطلوب تو دست نداد. استر ذهبک و ذهابک و مذهبک. و پاره از عقاید و بعض از خصوصیات فکری و اندیشه های خود رو بنا نیست که به همه فاش و آشکار جارچی شخصیت خودت باشی. خیر، جار نزن، بلکه کارت انجام بده، عمل کن تا مسون باشی. این پدر بزرگوار این نکته مهم اجتماعی و یکی از مهمترین رازهای توفیق رو اینجا شروع کرد بازگو کردن. یا بنی لا تقصص رؤیا که علا اخوتک، حتی بر نزدیکترین کسانت که برادران تو هستن. علا اخوتی فیکی دولک کیدا. که اینها چه میکنن بررسی خواهیم کرد. به واژه‌ای برخورد کردیم به نام رؤیا. خب رؤیا گفتم در لغت رأی و رؤیت و رؤیا، رؤیا به معنای دیدن در عالم منام و خواب. خب بفرمایید که این رؤیا چیست؟ که در اینجا این تأکید رو خداوند سبحان به این واژه دارد، به این کلمه رویا دارد. اصل این حکایت همون گونه که دیشب گفتیم با رویا شروع میشه و با رویا هم تموم میشه ماجرا. هنگامی که اون 11 برادر و این پدر و مادر میان مقابل یوسف و رفع ابوی حل العرش و خر رو لهو سجدا، قرآن میگه همه اینها به تعظیم مقابل یوسف در آمدند، حکایت دیگه به اوجش میرسه و به پایان میرسد. با تعبیر رویا تمام میشه. این رویا چیه؟ رؤیا، خواب دیدن، این چیست اصلا؟ این واقعیت، این چیز، حقیقت این مطلب چیست که قرآن به این نکته اشاره میکند؟ من یه مقدمه ریز و برمیگردیم بحثمون رو قرآنی تعریب میکنیم خدمت دوستان. بله، از مسلماتی که همه انسانها نمیتوانند انکار کنند آن را مسئله خواب دیدن است. همه کم و بیش تجربه خواب دیدن دارند. من آیاته منامکم باللیل، خود این هم از آیات الهی است برای انسان ها، مسئله خواب دیدن. اما استحضار دارید نسبت به این موضع، به اینکه این خواب چیست، به منظر و دیدگاه و جهانبینی انسان های بخشش برمیگردد. خب خسته نکنم شما رو، در این سالهای اخیر ملاحظه میفرمایید کسانی که نگاهشون نگاه پوزیتیویستی است، یعنی نگاهشون نگاه علمگرایی است، به معنای ساینس، به معنای علوم تجربی عرض میکنم، به معنای اینکه نگاه مادی گاه ممکنه حاکم باشه در دیدگاهاشون در وجود انسان، چه نگاهی به خواب دارن، رویا رو چه میدانند. بالاخره اگر در گذشته میگفتن گاه ممکن است که چی میل فرمودید که خواب دیدید، یعنی خواب رو نتیجه بخاراتی میدانستن به تعبیر قدما، گاه بعضیاشون که حالا یه چیزهای این چینی مثلا گاهی در ذهنشون نسبت به خواب میومد. شما نگاه میکنید میبینید که تحولات شیمیایی در مغز انسان شکل میگیرد و سلسله اعصاب متاثر میشه، گاه ممکنه اتفاقاتی برای انسان بیفته. این دیگه نهایت و آخرین سطحیه که ما بخوایم برای توضیح خواب مثلا و رویا از زبان جماعتی بشنویم. دیگه حالا دوستان روانشناس نهایتاً ارجاع و رفرنسشون همه به کی برمیگردد؟ در این باب به فروید برمیگرده. دیگه بالاخره میگن آقا اون بیان ضمیر ناخودآگاه است رویا، یعنی اون آنکانشسنس آنکانشیوس رو به این شیوه ابراز میکند وجود انسان در عالم خواب. این بیان ضمیر ناخودآگاه است. فرانسیس کرک از کسانی کاشفان چند نفری که در کشف دی ان ای دزوکسیریبونوکلئیک اسید بیشترین سهم رو داشت، میگوید خواب برون ریز اطلاعات حسی انسانه. انسان وقتی از اطلاعات حسیش خسته میشه خواب میبینه، اینها رو میخواد بریزه دور از جنس دیگری مثلا، و اون چرا که گفته میشه تو این فضا و کانتکسی که عرض کردم که نگاه نگاه چی باشه، صرفا مادی به وجود انسان باشد، نتیجه این میشه که این تعبیرها و تحلیلها. خب اولین سوالی که اینجا پیش میاد که آیا اون چرا که شما در مورد خواب میگویید اینو در همه خوابها میتونید تعمیم بدید؟ یعنی بگید تمام خوابها فرایند مادی است. آیا خود حضرت عالی، آیا فروید و دیگران، آیا ندیدید یه رؤیاها و خوابهایی که هیچ ربطی به آنچه دیدید و میدانید و گذشته شما تا الان نداشته؟ دیدید ندیده ها را و شنیدید نشنیده ها را، فضایی رو رفتید و سیر کردید که اصلا هیچ ربطی به زندگی شما ندارد. در اعماق آینده زمان رفتید و یه حادثه ای رو دیدید که بعدها در سیر زمان محقق شد. چه توجیهی برای این دارید؟ این که هیچ قابل توجیه مادی نیست. جسم شما اینجا ساکن، اما رفتید در دل زمان یه اتفاقی رو دیدید که همون بعد 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد در زندگی شما به عینه پیش آمد. این که اصلا هیچ قابلیته. چرا؟ چون اگر نگاه نگاه مادی باشد موجود نیست آینده که شما رفته باشید، موجود معدوم، معدوم که دیدن نداره و خبر دادن نداره. بله، چون نگاه نگاه مادیه دیگه، مادی یعنی موجود، اونی که موجوده، اون آینده که معدومه که موجود نیست. قطعاً این چنین نیست. ما بخش‌هایی و قسم‌هایی از خواب و رویا رو داریم که هرگز با توجیه مادیون و این نگاه‌های علمی این چنینی علم تجربی عرض می‌کنم یا روانشناختی هرگز سازگاری نداره. این همان است که پاری از دوستان خودشون این رو به پدیده‌های فراروانشناختی متصل میشن و بحث‌های دیگه هم دارن که الان جای اون نیست و می‌خوایم بحث خودمون رو بگیم و از تفسیر خارج نشیم. به همین خاطر عزیزان مسلم است قطعاً بخشی از رویا و خواب که الان توضیح میدم خدمت عزیزان از مهمترین عوامل اثبات تجرد روح انسان است. اثبات تجرد روح انسان یعنی شما در این بستر با آرامش قنوده اید و خوابیده اید، اما این جسم که دیگه خواب است دیگه، الان دیگه چشم کار نمی کنه دیگه، گوش که کار نمی کنه، یعنی حواس خمسه شما که الان تعطیل دیگه با خواب دیگه، اون سطح هوشیاری شما چی شد؟ اومد پایین دیگه. بالاخره اون حالت طبیعی است، بالاخره متابولیک هم کاهش پیدا کرد 30% و خواب هم خواب پاسیو، بالاخره رفت اون حالت مرحله خاص خودش. اما در این حال شما الان میبینید که رفتید و دیدید و گفتید و خوردید و شنیدید و گرفتید و بهره‌ها بردید و چه نکاتی چه مسائلی و بازگشتید. این کی بود؟ پس این کیست؟ این پنهان مرا در جان و تن، از درون من همی گوید سخن. این که گوید بر رب من راز کیست؟ بنگرید این صاحب آواز کیست؟ قطعا اینجا برمیگردد به اونجا که وجود انسان رو که انگامی که نگاه میکنیم تمام ساختارهای جسمی انسان 12 تا 14 مؤمنون هنگامی شکل کامل خودش رو پیدا میکند، مزغه و علقه و چه 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 فتسون العظام لحما، تمام بافتهای جنین شناسی شکل گرفته، ثم انشأناه خلقا آخر. خدا یه چیز دیگه‌ای به ما میدهد غیر این جسم. بعد فتبارک الله احسن الخالقین. نام این چیست؟ روح. این روح انسانه که خلق آخر نامیده میشه. این همانیست که الله یتوفی الانفس حین موتها، در لحظه مرگ همون که در اول داد، در وقت مرگ هم چه میشه؟ گرفته میشه از انسان. چی گرفته میشه؟ نفس. الله یتوفی الانفس حین موتها. بعد والتی لم تمت، الله اکبر، فی منامها. آیه 42 سوره مبارکه زمر، با اون کسانی که نمیبینند خدا این نفس و جان و روح اینها رو در خواب میگیرد و جدا میکند از وجودشان. اون کف ارتباط روح با این جسم میماند، نفس نامیه ما داره کار میکند، بدن به لحاظ فیزیولوژیک داره کار خودش میکنه، اما نفس ناطقه ما نیست در عالم خواب، روح رفته است آقا، این سیر خودش رو داره گاه و داره در عالم دیگری سیر میکند. آیه 42 سوره مبارکه زمر. خب الذی یتوفاکم باللیل، خدا شما رو در شب توفی میکنه. وفات، توفیه، توفی، این یعنی چی؟ متوفی، متوفا، متوفیات. اینو اداره متوفیات کجاست؟ بهشته رضا بالاخره. اما خدا میگه خب الذی یتوفاکم باللیل، خدا شما رو توفی میکنه شب، روحتون رو میگیره. و یعلم ما جرحتم بالنهار، و میدونه چه میکنید در روز. ثم یبعثکم، بعد مجدد زندتون میکنه. پس ماجرا این است. ببینید این آیه رو، حتی اذا حضر احدهم الموت، مرگ میرسد برای بعضی از اینها، بعد میگوید رب ارجعونی، خدایا منو برگردون، منو برگردون تا اعمل صالحا فی ما ترک، تا دیگه دوباره خوب باشم، زندگی خوبی و اعمال شایسته انجام بده. کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. هرگز محال است که دوباره اینها رو برگردونیم، بلکه اینها باید بروند 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 تا خود برزخ و انتهای برزخ تا قیامت. بابا این جسد که الان بالاخره زیر خاک گذاردیم، هیچ تکانم نمیخوره، پس اونی که داره میره کیه؟ همون خلقن آخریه که اول داد، در ادامه هم باید بره. این میشه چی؟ میشه قصه وجود روح و تجرد روح. عزیزان، این که روح مجزای از جسم سرنوشت خاص خودش رو دارد و سیر خاص خودش رو دارد. حالا این روح که چنین ویژگی هایی رو داره عزیزان، که حقیقت وجودی ما اقبل علی النفس و استکمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم انسانو، که تمام حقیقت و شخصیت ما این نفس و روح در حقیقت به این جسم حمال این جان و روح ماست. بله، از نکاتی که در مورد این روح خداوند سبحان و این نفس قرار داده، امکاناتی که به این روح داده است، مقوله است به نام رؤیا. اگر کسی روح رو میدونید، خب در نگاه روانشناسی و سایکولوژی غربی ما چیزی به نام روح به این معنا روح مجرد نداریم که دیگه، اونها که صحبت روح مجرد ندارن. اگر صحبت از این است که انسان دو ساحتی است، جسم و روح، این جان و روح انسان سیر خاص خودش رو و وجود خاص خودش رو دارد. لذا میبینید که اینجا بحثی مطرح میشد به نام چی با این مقدمه؟ به نام رویا. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. این پسر با پدر به یه رشد و قوتی رسید، ابراهیم در کنار اسماعیل، بعد یه وقتی نشاندش گفت بابا من در منام در خواب دیدم که مأمورم که تو رو ذبح کنم. ذبح یعنی با کارد گردن کسی رو بریدن، یعنی گردن رو زدن. نه اقتلک، اذبحک، انی اذبحک، فانظر ماذا ترا، چی میبینی، چیه نظرت. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. بابا شما همونی که امر شدید انجام بدید، انشاء الله من صبوری لازم رو میکنم. چی شد؟ ابراهیم در عالم رؤیات دید به فرمان الهی فرزندش رو ذبح کند. فرزند همین خواب پدر رو حجت کامل شامل میداند و امیدوار است که او هم به وظیفه عمل کند. فلما اسلم و تله للجبین، پدر و پسر هر دو تسلیم، به صورت خوابانده است، کارد رو کشیده است. نادیناهن یا ابراهیم، گفتیم آقای ابراهیم ما که نمیخواستیم که اسماعیل از تو گرفته بشه، بناز که ختم رسولان از دودمان این اسماعیل بیاد. پیامبر باید فرزند پیامبر آخر الزمان فرزند اسماعیل باشد. خواستیم ببینیم تو که ادعای خلیل الله بودن داری، آیا میتواند فرزند بین ما و تو فاصله بیندازه؟ برای تأمیناتی فرزند تلحر الله حرامی را جمع کنی و بر شکم او فرو کنی؟ آیا این کارو میکنی یا فرزند نمیتونه بین تو و ما فاصله بیفکنده؟ حالا که این چنین است قبولت داریم. ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده. قد صدق در رویا، کار تمام است. دست مریضا، اتخذ الله ابراهیم خلیلا. یه حالا واقعا خلیل ما هستی. خب این چیه اسمش؟ این رویاست. لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق. در مورد پیامبر میگم دیگه، کوتاهش میکنم. لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، خداوند تصدیق کرد رویای پیامبر را. رویا همین معنایی که داریم میگیم. لتدخلن المسجد الحرام، که شما مسلمان ها با پیامبر وارد مسجد الحرام میشید. ان شاء الله آمنین، با نهایت امنیت، محلقین رؤوسکم و مقصرین. آیه 27 سوره فتح. پیامبر اومدن برای عمره، مکیان راه پیامبر رو بستند و نگذاشتند وارد بشن. صلح حدیبیه پیش آمد و پیامبر برگشتند و چی شد؟ پیامبر رؤیا دید، خواب دید که بلند شد، اصلا اومد به طرف مکه، بعدم نشد. بعضی ها گفتن این چه خوابی بود که پیامبر دید. صاد بعد عمرة القضا، پیامبر و اصحابشون اهل مکه، مکه رو خالی کردن، پیامبر و یارانشون همه وارد مکه شدند و این شکوه های شریفه و تحقق رویای پیامبر رو دیدند. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین، محلقین رؤوسکم، با سرهای تراشیده و مقصرین و تقصیر کرده کاملا اعمالتون رو انجام دادید. این چی بود؟ این رویای پیامبر است. پیامبر خواب دیدن و بعد اتفاق افتاد. قرآن هم تایید میکند این رو. و ما جعل آیه 60 سوره مبارکه اسراء، و ما جعل الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس. پیامبر اون رویایی که به تو نشان دادیم این یه فتنه و آزمون سنگینه برای انسان هاست. رویایی که برمیگرده به شجره الملعونه فی القرآن، به شجره و دودمان لعنتی در قرآن و ملعونه در قرآن. و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، که چه اتفاقاتی میفتد. پیامبر در عالم خواب دیدن که 12 بوزینه بر فراز منبرشون در مسجد النبی دارن بالا پایین میپرن. از خواب پریدند، آیات نازل شد و شجره ملعونه بنی امیه در قرآن با خواب پیامبر معرفی شد و شد آنچه شد. به این 12 بوزینه بر منبر پیامبر نشستند و شدن خلیفه رسول الله. از معاویتن و ابی سفیان بگیرید برید تا انتهاش. توجه دارید؟ خب عرض به خدمت عزیزان، این دو رویای پیامبر، و باز پیامبر باز هم رویا دارد در قرآن و حکایت رویا. من جمله لا تقصص رویا که علا اخوته. خب این پس می‌بینیم ریشه قرآنی اون هم مشخص با توجه به خلقت انسان و با توجه به تأکید کردم رؤیا از ادله است خواب که اثبات می‌کند تجرد و استقلال روح انسان رو. برای بعضی از دوستان جوانم میگم تو این سال‌های اخیر یه اتفاقی افتاده است در غرب. آقایی است به نام ریموند مودی، کتابی نوشته است Life After Life، زندگی بعد از زندگی. در این کتاب اومده قریب 100 مورد انسانهایی رو بررسی کرده است که اینها به کما رفتند. اینها رفتند در حالت کما و عمل جراحی شد یا اتفاقاتی افتاد بعد برگشتند. و اینها یک به یک اومدن تمام خاطرات این ایامشون رو گفتند. و این آقای ریموند مودی یک به یک اینها رو داکیومنت کرده و کاملا در این کتاب نوشته است و بحثی رو مطرح میکند که امروز معروف است به نام آتوسکوپی. آتوسکوپی یعنی دقیقاً این که انسان در عین این که جسمش ساکن است و تکان نمی‌خورد، اما میرد، میاد، میبیند، معامله میکند، میشنود و همه چیز رو لمس میکند و حس میکند بدون این که حواس مادی او فعال باشد. برید کتاب رو نگاه کنید، عزیزان صاحب فن مطالعه بفرمایید. رؤیا از ادله اثبات چیست؟ رؤیایی که حالا بعد میگیم کدام رؤیا، از ادله اثبات تجرد روح انسان است. به همین خاطر اینجا تو قرآن میاد مورد تاکید قرار میگیره. حالا اجازه بدید برای لطافت سخن بریم سری سراغ روایات و خود این رؤیا و خواب رو تکلیفش رو با خودمون هم روشن کنیم. آیا مراد از رؤیا هر رؤیایی است؟ رؤیای هر کسی است؟ هر خوابی که دیدیم، بالاخره گفت عذرخواهی میکنم شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لف لف خورد گه دانه دانه، اون هم بالاخره خواب است و ماجرای بسیار ظریفی است. اجازه بدید که خدمت دوستان عزیز اینطور مطرح کنم، معذرم بارکتون، خطبه 69 رو همینجا خدمت عزیزان خواندیم. ملکت نی عینی، این خواب مال شب 19 ماه رمضان است. ملکت می عینی و انا جالس، فرزندانم من همینطور که نشسته بودم حتی در بستر هم نبودم، خواب چشم من را در رو بود. امیرالمومنین داره به فرزندانش میگه. فسنه لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آشکار شدند پیامبر، من در حضور پیامبر افتخار حضور پیدا کردم. فقلت یا رسول الله، به پیامبر گفتم مازا لقیت من امتک من العبد واللدد، یا رسول الله خیلی دارم سختی میکشم و درد میکشم از این امت، خیلی دارن اذیتم میکنن و آزارم میدن دیگه. فقال ادعو علیهم، با علا که میاد به معنا چی میشه؟ دیگه نفرینه دیگه. به زیانشون دعا کن علی، چی بگم؟ فقلتو، منم پیامبر دیگه آموزشم دادن، گفتم ابدلنی الله بهم خیرن لی منهم و ابدلهم بی شرن لهم منی، گفتم خدایا منو بدل کن، منو ببر پیش کسانی که خیر من و لذت من با بودن اونهاست و بر این مردم مستولی کن کسی که او لایقشون باشه، نه علی را، معاویه را بر اینها مستولی. این جمله رو امام به کی گفتن؟ به فرزندانشون. چشم باز کردن گفتن الان من با پیامبر بودم. کجا با پیامبر بودم؟ امیرالمومنین در عالم رؤیا. و گفت و همان شد و ساعتی بعد فرق مبارکش در محراب شکافته شد. 21 هم کار به پایان رسید و قدوم امیرالمومنین دیگه مشرف شد به محضر مبارک پیامبر در عالم برزخ و کار شکل دیگری پیدا کرد. هنگامی که این بحث رو نگاه میکنیم عزیزان، در روایات ما عجیب است. من دیگه به استعداد بحث عرض به خدمتون، به الله خدای رحمت کند علامه توانمند، پویا جویا، گاهی من به دوستان میگم بالاخره، حالا اینکه بالاخره دست به قلم و تألیف باشه، کسی اینو متوجه میشه که اوضاع چیست. چطور میشه این عمر اینقدر برکت داشته باشه، یک اثر اون بشه 29 جلد مرآت العقول شرح اصول کافی، یه اثرش باشه 110 جلد بهار الانوار. یه چیزی میشنوید شما، چطور تو عمر میشه کسی اینقدر کار کرده باشه با 60 خورده ای سن، قریب 70 سال سن؟ در جلد 58 بهار مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه شروع میکنن روایت باب و حقیقت رؤیا و تعبیرها رو اشاره میکنن. من سریع براتون یه چند تا بگم تا اون مقصد خودم رو منتقل کنم بهتون. جمیل ابن دراج عن وجود مبارک امام صادق است، قال امام فرمودن ان المؤمنین اذا اخذوا مزاجهم، مؤمنان هنگامی که میخوابن سعد الله به ارواح ملی، خدا روح این مؤمنان رو میبرد از بدن جدا میکنند. فمن قضا علیه بالموت جعله فی ریاض الجنت به نور رحمته و نور عزته، اگر بنا بود بر نگردد، بر نمیگردد، میره دیگه ملحق میشه به نور عزت الهی. و ان لم یقدر علیه الموت، اما اگر مرگ و اتمام بر او نشده باشد، باز بعثبه ها مع و منائه من الملائکه الى الابدان التي هي فيها، خدا بر میگرداند این روح رو با فرشتگانش، با پیامهایی، با مطالبی به این بدن، دست خالی بر نمیگردد، بر میگردد با فرشتگان و همراهی فرشتگان به این بدن. حالا توضیح بیشترشو میگم بهتون. عطا آمد مردی محضر پیامبر، من اهل البادیه، از اهل بیابان بیاد نشین بود. فقال یا رسول الله، چقدر با واقعا چیز بوده، با حال و با صفا بوده این آدم. اخبرنی عن قول الله عز و جل. آقا من تو این آیه قرآن خیلی میخوام صفا کنم اما نمیفهمم درست، که الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا و الاخره، اونهایی که ایمان و تقوا دارن بشارت دنیا و آخرت مال اونهاست. یعنی چی یا رسول؟ این کدوم بشارته؟ رسول خدا فرمودند اما قوله لهم البشرا فی الحیات الدنیا فهی رؤیا الحسنه یراها المؤمن فیبشر بها فی دنیا. اون بشارت دنیا رؤیا صادق و حسنه است که انسان مؤمن میبیند که خداوند در این دنیا او را با آن رؤیا شادمان میکند. و اما قوله فی الاخره، اما اون که گفت در آخرت بشارت، فانها بشارت المؤمن عند الموت، اون لحظه مرگ که بشارت بهش میدن به بهشت و به نعمتهای الهی. به چی به چی؟ ان رسول الله اذا اصبح، صبح که میشد پیامبر به اصحابشون، قال لاصحابه هل من مبشرات، به یارانشون میگفتن یعنی به رؤیا، آیا دیشب رؤیایی دیدید، بشارتی خدا بهتون داده است؟ یه قدم بریم جلوتر، لم یبق، رسول خدا لم یبق من النبوه الا المبشرات، برای مردم از نبوت سهمی نیست اما یه سهم دارن مردم تو نبوت، اونم مبشرات. و بل مبشرات، سوال شد مبشرات چیست؟ قال الرؤیا الصالحه، رؤیای صالحه جزئی از 70 جزء نبوت معرفی میشه در روایات عزیزان. یعنی رؤیا میتواند سهم ما از نبوت باشه، رؤیای صادقه، رؤیای صادقی. حالا تعریفش رو در ادامه خدمت دوستان خواهم گفت و مطرح میکنم. و این کلام بسیار دقیقی است، دقت بفرمایید اینو بگم و توضیحش بدم در حد ممکن. رسول خدا فرمودن الرؤیا ثلاثه، این رؤیایی که شما میبینید، خوابی که میبینید، سه قسم میتواند باشد. بشرا من الله، بشارتی است از سوی خدا. حالا ساز و کارش چی الان عرض میکنم. و تحزین من الشیطان، گاه یه حزنی است که شیطان در عالم خواب به شما منتقل میکند، به دو جور که میگم. سوم، پس یک بشرا من الرحمن، این یه قسم خواب، قسم دو، یعنی خواب رحمانی و بشارت رحمانی که همون رویای صادق است. دوم، تحزین من الشیطان، حزنی است که شیطان به انسان وارد میکند، حالا یا از طریق وسوسه یا از خوابهای وحشت انگیز، کابوس هایی که انسان میبیند. سوم، والذی یحدث به الانسان نفسه فیراه فی منامه، آن چیزی که انسان حدیث نفسش با سر و کار داره در شب و روز، بعد اون رو در خواب میبیند، همان که عرض کردیم شطور در خواب بیند تن بدان. این میشه همون خواب، به اصطلاح آقایان خواب پسیکانالیزم میشه، این همون میشه که انسان زمیر ناخودآگاهش رو میبینه، بیان میکند، یعنی حالاتش، نیازهاش، دلمشغولیهاش، کارهاش، پرونده دادگستری داره، همش خواب میبینه، تو دادگاه داره دفاع میکنه. نمیدونم این دوستان عزیز ما که چیزی نمونده به کنکورشون، اینها همش میبینن که پای کنکور نشستن و جواب این تست نمیتونن بدن، گیر کردن، حیف میکنن، باید ردشن، بمونم، چقدر وقت دارم، به ساعت نگاه میکنن، بعدی من تو از خواب بلند میشم میبینم خوشبختانه صحنه کنکور نیست. و این حدیث نفسه اسمش، یا آرمانها ایست که انسان تو ذهنش میپروراند، بعد تو خواب میبینه به به با اون موردی که میخواست ازدواج کرده مثلا تو خواب، بادو بادو، مثلا ببخشید، این مثلا احساس میکنه که چنین شده است و اونچنان شده است، مثلا حدیث نفس است و چنین حالتی رو. پیامبر فرمودن خواب چند قسمه؟ سه قسم. حالا من این چیز دارم اینجا خدمتون میگم، اگر وقت شد، مثل اینکه وقت داره تموم میشه، اما همین مقدار بگم که اصلا تمیز این رویای صادق از غیر اون چیست، این یه بحث مهمی است. و همین یه جمله شو بگم میمونه، من میخواستم بحث رو تمام کنم، بحث رویا رو امشب، اما متاسفانه نمیشه تمامش کنم. ببینید عزیزان، قوایی که در وجود انسان هست، قوه عاقله، نیروی خردورزی که در خدمت نفس ماست، قوه واهمه، قوه‌ای که ایجاد وهم میکند در قبال ادراکات عقلی ما، هر دوشون یه دریافتهایی میکنند، این دریافتها رو میدن به قوه بعدی که اسمش متخیل است. به زبان خاصی عرض میکنم که برای بعض از دوستان این حالت مستندسازی داشته باشه. این دریافت ها رو میدن به قوه متخیله که کار اون پردازشه و ساختن تصاویر ایمیجری میکنه. این تصاویر ساخته میشه، داده میشه به قوه خیال. قوه خیال بایگانی میکنه، آماده برای اجرا، تحویل میده به کامون سنس، به حس مشترک. بعد حس مشترک اجراش میکنه، مشاهده میکنه، میبینه. این میشه فرایند رویا. خواب این گونه شکل میگیرد در وجود انسان. حالا از اینجا به بعد فرمایش پیامبر بستگی دارد که این رویا با روح و نفس انسان چه نسبتی دارد. این روح چقدر آمادگی داره، این نفس چقدر آمادگی داره. اون انسانی که عزیزان دلبسته آن است که عمر گرانمایه در آن صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، اون انسانی که ای گرفتار پایبند عیال دیگر آسودگی مبند خیال، تمام فکرش بخور کار کن کار کن، بخور بخور کار کن کار کن بخور و همش دغدغه زندگیه، این دراکه، این درک ها دیگه همه از جنس وهمه و این انسان هیچ رؤیایی از جنس رؤیای فراتر از این جسم و دنیا و ماده نمیبینه. این اصلا نمیتونه سفر کنه، این اصلا سیر نداره روحش، این به رؤیای صادقه نمیرسه. هر رویایی میبینه مربوطه که این معامله رو انجام داد یا انجام نداد، سود کرد یا ضرر کرد، خورد یا نخورد، این کار شهوانی رو انجام داد یا انجام نداد. رویاش مثلا این جنسه و از این قسم. اون چرا که نفس تصویر تو متخیله براش میسازه از این قسم است. اما هنگامی که روح نه، آزادتر از این مسائله، به میزان آزادیش سیر میکند. روح در عالم خواب میره بالاتر، بعد میشه روایت که ملاحظه فرمودید، گاه میرود فراتر و فراتر و فراتر، افق زمان رو زیر پا میگذارد، افق مکان رو زیر پا میگذارد و میشه اون رویاهایی که میدانید. میشه اون که وجود نازنین سید و شهدا میگوید در عالم رویا دیدم که در کجا کلابی بر من حمله کردن، گروه سگانی. در میان اینها یک سگ ابقع بود، ابرس بود، اون من رو بر زمین زد. و تمام تاریخ می نویسد که قطعا شمر ابرس بود، برس داشت که بر سینه مبارک و شمر و جالسون علا صدره. میبیند و گزارش خواب خودش رو مطرح میکنه. ام ایمن میاد پیش پیامبر خجالت زده، میگه یا رسول الله خیلی ببخشید، من خواب دیدم که یک قطعه از بدن شما افتاد تو دامن من، خیلی ببخشید، نمیدونم این چیه، اصلا حالم خیلی بده. پیامبر خندیدن، تبسم کردن، هیچی نگفتن. گذشت و یه وقتی وجود اون بارا که سید و شهدا تو آغوش ام ایمن بود داشتن آرامش میکردن، پیامبر گفتن یا ام ایمن خاطرت هست اون خوابت؟ این پاره تن منه که الان افتاد در دامن تو. حالا چون موند بحث رویا، بذارید با این سخن رو تمامش کنم. اجتناب میکنم، همیشه دوستان میدونن مسائل شخصی رو مایل نیستم. همه تون این تجربه ها رو دارید، رفتید در دل زمان چیزهای خدا بهتون داده است، برگشتید. مرحوم پدر بزرگ من، یعنی مرحوم آمیز فضل الله انصاری، فرمودند، از زمان پدر میگم، بالاخره بنا بود که مرحوم پدر رو داماد کنند دیگه، عرضم به خدمت جناب عالی، رفتند و عرضم به خدمتون مادر ما رو، بالاخره مادر بزرگ اینها دیدند و شد و ازدواج پدرمون. پدر بزرگ میس فضل الله اومد تو مجلس عروسی عروسشو ببینه، تا که مادر من رو، یعنی مادر محمد علی انصاری رو، تا مادر من رو پدر بزرگم دیدن، دیدن که پدر بزرگ داره میفته، نمیتونه خودشو نگه داره. گفتن چی آجا؟ چی آمیز فضل الله؟ گفت به خدای کعبه سوگند، در سفری که 10 سال قبل به مکه داشتم، در مسجد الحرام من این دختر رو دیدم با همین ویژگی هایی که در چهرش هست، حالا نمیتونم بگم، با این ویژگی های چهرش دیدم که نمیدونم بقیشم بگم یا نه، که رسول خدا این زن رو برای پسرم محمود عقد کردن. توجه دارید چیه اینها عزیز من؟ اینا چیه؟ اینها بخارات نفسه؟ دقیقاً دید همین، با تمام این ویژگی‌ها، با همین قد و وزن و شکل و با تمام خصوصیات، حتی عرض کردم جزئیات صورت و غیر و فلانه. از کدام مایل نیستم مثلا من مسائل شخصی بگم. در به در میگشتم دنبال این کسی که یک کتابی بود، این رو میخواستم درس بگیرم تو تحصیلات حوزه ریاض دانشگاه، که قصهش فرق داره دیگه، بالاخره اونجا میشد انتخاب با خود ماست. فرقی که از فرقی که بین دانشگاه و حوزه داریم، دانشجو استاد انتخاب نمیکند، خیلی به ندرت. اما در حوزه چرا؟ انسان میتونه استاد چه انتخاب کنه، میتونه عوض کنه. خب درس بحث خاص میرفت، این درس اون درس اصلا نمیتونستم، من ارتباط برقرار نمیکردم با این استاد و اون ذهن ما جور دیگری میخواست صبر. توسل جستم به ساحت مقدس علی ابن موسی رضا. در عالم رویا خواب دیدم، مشرف شدم حرم مطهر. هیچ کس در حرم نبود، هیچ کس در حرم نبود. دیدم یه بزرگی بیرون از ذریح نشستند، عبا دوش مبارک، چهره رو درست نمی دیدم. اشاره کردن، رفتم جلو، همون کتابی که میخواستم درس بگیرم پیشون رو زمین بود. گفتن بنشین. نشستم، کتاب رو باز کردند، فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم. از خواب پریدم، قبل از اذان صبح، قبل از تهجد از خواب پریدم. یه هفته گذشت، مشرف شدم به محضر شمس تبریز. اگر روی به من ننمایی، والله این قالب مردار به هم در شکنم. مشرف شدم محضر مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه، علامه بزرگوارمون سیدی، و اون کتاب رو با ایشان شروع کردم، تا الان ادامه دادم و اون چه دارم در تمام زندگی فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، از همون رویاست تا الان، از همون رویاست تا الان. توجه فرمودید؟ حالا این چیه این رویای صادق و فرقش با اون دو قسم دیگه خواب چیه؟ تحزین من الشیطان بشرا من الرحمن و ما یحدث الانسان به نفسه. اجازه بفرمایید پس اینو دیگه به برکت روایات معصومین و توضیحات لازمش انشاءالله بگذاریم برای فردا شب خدمت عزیزان، که انشاءالله سخن رو تکمیل کنیم، که بسیار بحث کاربردی هم هست برامون، به نکات و فوایدی هم دارد، و برگردیم به آیه شریفه انشاءالله بحث رو پیگیری کنیم. پروردگارا با آبروی قرآن دلهامون به نور کلامت بیش از بیش منور و مزین بگردان. توفیق استفاده و بهره برداری از فیوزات این ماه رو به همه ما فزونتر از قبل کرامت بفرما. پروردگارا جان و روحمون رو رمضانی قرار بده، قرآنی زنده بدار، قرآنی بمیران. متشکرم و سلام علیکم.